کافی خوردی؟
نه
خیلی آقا یه بشقابی پرسی که واسه این نداشت
بدید نمیدارم
من خودم یک کباب بردم خب میخواییم که جلسه آخر امشبمون رو داشته باشیم تشریف بیارید تو من همیشه میمونم که اونایی که باید گوش بدم به یه روزه خون کارشون سخت‌تر از روزه خونیه واسه همینه که من برای شما تحسین قائلم که پای صحبت ها میتونید بشینید صندلی های همچین سفت و صندلی های گرم و نرمی نیست و جلسه امشب رو میمونم کوتاه خواهیم کرد مختصر مفید میخوام دو تا نکته دیگه در باره خصوصیات ایمان سالمه و خیلی اینی میخواییم که بچه های گل میخواییم یه وقت خوبی رو در دعا و پرستش داشته باشیم و پس صحبت رو کوتاه میکنم و میگم حالا خدا رو شکر واسه سرودای شاد رقص و پایکوبیمونم بعداً خواهیم داشت ولی خیلی مهمه که در پرستش هم وقت بذاریم برای تأمل روی تفتیش قلب خودمون پس میخوام دو تا نکته رو توی این جلسه مطرح بکنم درباره خصوصیات ایمان سالم دوباره برای یادآوری و اینکه به یادتون بمونه ایمان سالم بر اساس واقعیت ایمان سالم فردی هست ایمان سالم تمرکزش روی خدای واقعیه ایمان سالم داره در اعتماد رشد میکنه و حالا نکته پنجم A healthy faith is personal ایمان سالم شخصیه حالا این شخصی و فردی تقریبا شبیه هم خیلی با هم فرق ندارن یکیش انگلیسی میگه individualized فردی و یکیش میگه personal شخصی خیلی شبیه هم ولی خیلی مهمه این داستان که این رو ما یه مقدار باز بکنیم و این دائم دوباره میخوام بگم که خدا با فرد صحبت مسیحیت فردگرایی نیست اصلا این صحبت فلسفه غرب فردگرایی هر کی واسه خودش نه در آینده صحبت خواهیم کرد خدا ما رو خونده توی خانواده باشیم اسم اون خانواده چیه؟
کلیسا.
اسم خانواده مسیحی اسم خانواده چیه؟ کلیساست فقط من و خدا و من و تلویزیون و من و ماهواره من با همه قهرم نداریم در زندگی مسیحی ما جزء یک بدنی و خونده شدیم در رابطه با یک دیگر همدیگر رو محبت کنیم، بنا کنیم، تعلیم بدیم، بار یکدیگر رو هم کنیم، ببخشیم، نزد یکدیگر گناهان رو اعتراف کنیم و غیره و غیره و غیره. ولی صحبت‌های پس ایمان فردی و شخصی رو به فردگرایی نگیریم، داریم یه زاویه دیگه رو باز می‌کنیم توی این صحبت‌ها. چون گفتم که خیلی وقتا، یعنی خیلی از صحبت‌های این کتاب که دارم اسمشو می‌ذارم خصوصیات ایمان سالم در مقابل این کتاب نوشته شده ایمان سمی تاکسیفه و تو کلیسایی که ایمانش سمیه توی سازمانی که ایمانش سمیه توی خانواده‌ای که ایمانش سمیه یکی از خصوصیات اون سمی بودن اینه که یه آقا بالا سر یه پدر سالار یه دیکتاتور اون بالاست و همه رو میخواد کنترل کنه و شبیه خودش بسازه و این ایمان سمی که همه باید یک طور باشن همه باید یک نواخ باشن مثل کره شمالی همه باید یک قیافه داشته باشن مثل ایران خودمون همه باید اون چیزی یونیفورمیتی بهش میدیم همه باید یک طور باشن و اگر تو فرق داشته باشی بقیه تهدید خطری نافرمانی پس بر علیه اون سیستمی که من دستور میدم فقط من باید بهت بگم فقط من تفسیر میکنم داشتم به یه نفر میگفتم سر میز شام الان انگار خیلی هم این مد شده تو جامعه مسیحی ایرانی اینایی که همه خب خود بنده هم یکیش کلاس های اسکایپ دارن و درس میدن اینا خیلی داره محکم میشه که اگر تو کلاس منی به کس دیگه گوش ندید اگر پای حرفای منی به کس دیگه توجه نکنید فقط باید تو این جمع من باشی این یعنی که من دارم کنترل میکنم من فقط انگار مردم باید چش و گوشاشون رو به همه ببندن فقط به من گوش بدن اون تجربه که من با خدا دارم میگم راه من را نشون میدم من تعیین میکنم همه اون سیستم سمی از بالا میخواد همه رو کنترل کنه و شبیه هم قبول دارید اینو؟ پس در مقایسه با اون سیستم سمی این نویسنده هی تاکید داره که آقا ایمان سالم به تو آزادی میده ایمان سالم هیچ نمیخواد یا سوارت بشه تو رو دیگه غالب بذاره. ایمان سالم احترام میذاره به فردیتت، احترام میذاره به شخصیتت، احترام میذاره به عقل و شعور خودت، احترام میذاره به درکت. حالا نمیگم همه تفسیرها درسته، همه حرفها درسته، ولی احترام گذاشتن، در مورد احترام صحبت میکنی. آخه تو آزادی فکر کنی، تو آزادی با خدا رابطه داشته باشی، تو آزادی اونطوری که توی اون چارچوب مناسب با خدا حال میکنی با خدا حال کنی. همه یک نواخ با خدا حال نمیکنن، همه یک نواخ ارتباط برقرار نمیکنن. پس این صحبتی که اهمیت به منحصر به فردی و عقل و شعور و آزادی هر فرد و هر شخص، این برای یک ایمان، این ایمان سمی و سازمان سمی قابل تحمل نیست. همه باید از رئیس باید. پس این صحبت رو میخواییم بکنیم که A healthy faith is personal. و اینجا میبیسنده آیه قشنگی از اشعیا 43:1 مطرح میکنه: اما اکنون خداوند آفریننده تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل چنین میفرماید: مترس، زیرا من تو را فدیه دادم و تو را به نام خوانده‌ام، پس از آن من است. تک تک اون رو خدا به نام، تک تک رو خدا به نام خونده: چون از آبها بگذری با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور کنی تو را فرو نخواهد گرفت. چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو هستم. آمین؟
آمین.
پس خدا انگلیسی این فصل میگه called by name. خدا ما رو تک تک به اسم خونده، خدا ما رو تک تک به اسم خونده. و اینجا نویسنده اشاره میکنه به یک عالم آیات کتاب مقدس، همونی که مسیح توی انجیل یوحنا مسیح به ناتانیال میگه که من تو رو زیر درخت دیدم وقتی نشسته بود. انجیل یوحنا آیه فصل 1 آیه 45 و 46، آیه 45 و 46. و بعد خدا افراد رو صدا میکنه، میگه که تک به تک صدا میکنه. ببخشید آیه 45 تا 45 تا 50 مثلا میخوام، یوحنا 1 45 تا 50 مسیح میگه من تو رو دیدم، من تو رو دیدم. When God calls a man, he calls him personally. وقتی خدا و بعد میگه when God calls a woman, he calls her personally. وقتی خدا یکی رو میخونه اون رو شخصا میخونه، مرد و زن رو شخصا میخونه. و خدا با آدم توی باغ عدن راه میره. و بعد اشاره هایی که خدا با هاجر، هاجر رو به اسم میخونه. پیدایش فصل 16 آیات 7 و 8. پیدایش 16 آیات 7 و 8. خدا جدعون رو به اسم میخونه. داوران 6:12. جدعون رو به اسم میخونه. داوران 6:12. خدا سموئل رو به اسم میخونه. اول سموئل فصل 3. خدا شمعون رو به اسم، شمعون و انجو رو به اسم میخونه. متا فصل 4 آیه 19. خدا شاول رو تو راه دمشق به اسم میخونه. شاول رو با پولس که بعدا میشه پولس رسول، اعمال رسولان فصل 9. پس میخوام بگم دائم میبینیم ما با یه خدای سر و کار داریم که ما رو به اسم میخونه. اونطوری که خدا داره تو رو هدایت میکنه، اونطوری که خدا داره تو رو مجهز میکنه، اون تجربه که خدا داره به تو میده لزوماً شاید واسه یکی دیگه نباشه. پس حالا بچه‌ها هر حرفی دوباره ازش میشه هزار تا داستان در آورد. من صحبت هرج و مرج در کلیسا نمیکنم. بالاخره یه کار گروهی نظم و ترتیبی داره. آدم همیشه تجربه هامون رو باید با اشخاص خادمین پلی، خادمین روحانی با تجربه در میون بذاریم. بعضی وقتا تجربه های ما اشتباه است، احساسات ما اشتباه است. پس نگید از صحبت های ساسان، ساسان میگه هر کی به راه خودش، هر کی هر عقیده پیدا کرد بره دنبالش، چون شاید خدا با اون داره تنها صحبت میکنه. بالاخره خدا هر جا مرش نمیخواد کلام خدا. پس اون هدایتی رو که داریم در نظر میگیریم، کلام خدا ما رو تشویق میکنه با افراد حکیم مشورت بکنیم، با شبانانمون در میون بذاریم. آیا شما هم اینو در تشخیص میدید؟ آیا اینو میبینید؟ پس من صحبت هرج و مرج نمی کنم، ولی صحبتم اینه که هر خواب و رویایی دیدم، هر حسی دارم درست از خدا. ساسان گفت هر کی منحصر به فرد، صحبت من این نیست. زیر نور کلام خدا باید هدایت بشیم، ولی اینی که من دارم مبارزه می کنم که اون رئیس باید برای من تعیین کنه زندگیمو. درک می کنید دارم چی میگم؟ اون پدر سالار، اون کشیش و اسقف، تو با خدا رابطه، چون خیلی از سیستم‌های سمی رهبراشون اینطوری هست: من با خدا یه رابطه مخصوص دارم، من به تو میگم باید چیکار کنم. هر کسی میاد توی جلسات از من درخواست دعا میکنه، میگم با کمال میل دعا میکنم، ولی فکر نکنید چون من کشیشم یه خط مستقیم با خدا دارم. من یه شماره مخصوصی دارم که تو نداری. سیستم سمی طرف میگه من یه چیزی دارم از تو برترم، پس تو باید بیای زیر چتر من، تو باید بیای زیر کنترل من، من تعیین میکنم، من اراده خدا رو بهت میگم، من تفصیل فقط میکنم و تو باید بیای، من چون بالاتر از تو هم، روحانی تر از تو هم، من یه روح مخصوص دارم، مس مخصوص دارم، مقام مخصوص دارم. و نمیگم که مقام و رهبری و مس نیست، یعنی که اون بشه کنترل زندگی من. من میگم این چیزا خطرناکه، مواظب باشی از این چیزا، تو هر دین و مذهب و کلیسایی ازش سوء استفاده میشه. پس این صحبت این که هر کسی، آقا خدا با همون فرزندان خدا هستیم، هممون هم روح خدا رو داریم، کسی هم بالاتر و پایین‌تر نیست ارزشش برای خدا. اگر به مسیح ایمان داری تو هم روح مسیح رو، روح خدا رو میتونه هدایت بکنه. پس میگه که این نکته خیلی مهمه. و بعد یه جمله که میگه توی سیستم سالم و بلتنگ، چون داری درباره فرد صحبت میکنی، بچه ها این هم گوش بدید، خیلی مهمه. توی یک سیستم سالم رابطه ما با خدا خودش رو نشون میده در مهربونی و ترحم ما به افراد، به فرد. انگلیسی میخونم: In a healthy faith system, our relationship with God will manifest itself in a compassion for hurt and lost individuals. توی یک سیستم سالم عشق من به خدا خودشو نشون میده برای دلسوزی واسه اون کسی که تنهاست، واسه اون فردی که زخمیه، واسه اون کسی که کسی نمیبینه، واسه اون کسی ترک شده، واسه اون کسی حاشیه‌ای، کسی به فکرش هست یا نه. اون توانایی ما برای دلسوزی کردن کمک میکنه که ما عمیق‌تر تو این رابطه بریم. یعنی میخوام بگم که توی خیلی سیستم‌ها خب وسوسه اینه که با آدم‌های محبوب بدلک، وسوسه اینه بریم جلو چشم، وسوسه اینه که فرد رو قربانی جمع بکنید، فرد رو قربانی سیستم بکنید. حالا تو اینو یه زبط، تو مثلا یه آزاری به تو رسیده، حرف مثلا آبروریزه نشه، گندش در نیاد، آبروری کلیسا نره، حالا تو خفش رو تو بشین کنار، خودتو قربانی کن که جمع ضربه نخوره. فرد رو میخوای به خاطر حفظ آبرو داری قربانی میکنی. اینو با من داری فالو میکنید یا هنوز داری غذا هضم میکنی؟ ولی به فرد اهمیت میده. مسیح به ما هرچی خدای رو معرفی میکنه، اون شبانی که 99 تا گوسفندش رو میذاره میره دنبال یک گوسفند گم شده، اون کسی که فقط فکرش به چیز نیست، این بدبستونای دنیا، حساب کتابای دنیا، 99 تا گوسفند رو بر کنم برم دنبال اون یکی گم شده. مسیح میگه خدای هرچی خدایی که میره دنبال و این چشم داشتن برای فرد خیلی نکته مهمی. بچه ها میخوام تشویقتون کنم تو استرالیا ببینید افراد رو و این خدمت، یک خدمت خیلی مهم اینه که نگاه کنیم اونایی که تو جلوی چشم نیستن، توجه کردن به کسایی که خیلی شاید جلوی چشم نباشن، مطرح نباشن، استعداد و توانایی نداشته باشن، ولی احساس میکنن که ارزش دارن تو جمع، یا احساس میکنن که نه فقط یه مهرن، مهره کلیدی هم نیستن، پس بودن و نبودنشون مهم نیست. من سالها پیش توی یه کنفرانسی بودم، یه پسر جوونی که اون موقع ایمان هم نیاورده بود و یه سری مشکلات افسردگی داشت، با مادرش زندگی میکرد و یه جلسه خیلی پربرکتی داشتیم برای من. چیه این صداها رو نکنیم، اصلا من پول میشیم. یه جلسه خیلی پربرکتی داشتیم، برادرمون ژیلبرت پرستش رو هدایت میکرد، از درباره پدر بودن خدا گفت، خیلی وقت پربرکتی بود و این جوان عزیز داشت تو آشپزخونه ظرف میشد داشت. و اینقدر دلم به فکرش بودم که ای کاش اون الان تو این جلسه بود. بعد فردا صبحش که من معلم جلسه بودم، نشسته بود اون صندلی پشت، ازش خواستم بیاد جلو، از مردم خواستم براش کف بزنم و قدردانی کردم، تشکر کردم که تو وقت گذاشتی برای خدمت آشپزخونه در جلسه دیشب نبودی و خلاصه خیلی قدردانی و تشکر اینا. و چقدر بعد مادرش اومد تشکر کرد از من که این پسر رو بنا کردم. همیشه چشمم به اونایی که پشت پرده دارن خدمت میکنن، چون خودم جدا چشمم، وحبه و چهچه ها رو من میشنوم، ولی کسی اون عزیزان رو داره تشویق میکنه خدمتی که دیده نمیشه. پس ایمان سالم به فرد مهمه براش. بندیت و اون شخص براش بکنه. و این دوباره که این مسئله همین دوباره میخوام اینو تکرار بکنم که منحصر به فرد بودن راه‌های رشد روحانی. بعد انگلیسی دوباره یه تیکه اینجا میگه، میگه که healthy churches encourage personal faith. کلیساهای سالم تشویق میکنن ایمان شخصی رو. ایمان شخصی رو. The healthier the faith becomes, the more personal it becomes. هرچی ایمان سالم تر باشه، شخصی تر میشه. معنی این براتون یعنی چی؟ هرچی ایمان سالم تر بشه، شخصی تر میشه. کسی میتونه حدس بزنه؟ برداشتتون از این جمله چیه؟
یعنی هرچی قوی تر میشه رو خود شخص بیشتر اثر
نه
رابطه با خدا خیلی نزدیک تر میشه، ارتباط
پرانکتی نه خیلی نه ببخشید، همه این حرفایی زدید درسته ها، منظور نویسنده این نیست از این جمله جان.
خیلی وقتا اوائل ایمان نیست که شلوغی ها دوربر همه ما هست که توی جمع ها خیلی دنبال حالا خیلی شما ها خیلی هستیم، اما بکنم در گذروندن زمان با خداوند این خروجنی در ما میرسه در شخص خارج از اون جمع و حیات بود.
بس اینا همه درسته، هیچ کدومش اشتباه نیست جان. ببین همه اینا درسته، پس این درست هم بود اصلا من اینطوری سوال مطرح کنم، تو شما که فکر نویسنده رو نمیتونی بکنی یا فکر من، ولی صحبت این نویسنده داره اشاره، البته حالا این نویسنده مستقیم اشاره نمی کنه، ولی منظور چون آشنا هستم با طرز فکرش میخوام یه مثال بیارم براتون که ملموس بشه به صحبت، مثالی از یک کتاب دیگه که بشم شاید به یه سری درس‌ها اشاره کردم. یک کتابی هست، کتاب خیلی قشنگی هم هست، من اینو تو سالها پیش کانال محبت درس دادم، برادرمون کیوان سیروس علوم به سلوم بترش رو تو ست سبن درس داد. یه کتابی هست به نام Sacred Pathways، Sacred Pathways، روش‌های مقدس، حالا ترجمه تحت و لفظی این کتاب. و صحبت نویسنده اینه که به خاطر اینکه شخصیت‌های ما با هم دیگه فرق داره، راه‌های ارتباط برقرار کردن هم برای ما با خدا فرق داره. و حالا به زبان ساده خود من، ما از طریقهای مختلف با خدا حال میکنیم، از طریقهای مختلف با چی روحانی پر میشیم. مثلا یه نفر توی طبیعت حضور خدا رو، جلال خدا رو، حکمت خدا رو، خوبی خدا رو میبینه و اون شخص طبیعت اون زبان عشق و پرستششه برای خدا. حالا ببین من دوست خیلی باز بریم پارک کلیسا نیاییم و صحبت داستان دیگه بداریم. برای یکی دیگه وقتی یه نفر مریضه، برای اون شخص میخواد غذا بپزه، به نیاز اون شخص محتاج برسه. یکی دیگه دوست داره توی یک کلیسایی که خیلی همین ویتراینا و شمع و عود و فضای پرستشی براش مهمه که خیلی زیبا باشه، پرستش سنتی داشته باشه. یکی دیگه دوست داره پرستش کاریزماتیک، به زنبکوب، رقص، درام، اونطوری خدا رو بپرسته. یکی اصلا همه اینا حواسش رو گم میکنه، میخواد بره توی اتاق تاریک با خدا خلوت کنه. یکی از طریق کتاب خوندن میخواد درباره ایمانش فکر کنه و از این طریق احساس میکنه داره خدا رو میپرسته. یکی با مبارزه با یه بی‌عدالتی اجتماعی، مبارزه با یه تاریکی تو دنیا که به عنوان نماینده مسیح میخواد نور تو تاریکی باشی، احساس میکنه با خدا ارتباط داره. اینو داره منو داره فالو میکنی؟ حالا اونی که وقتی ایمان، هرچی ایمان داره سالم تر میشه، شخصی تر میشه، یعنی منظور نویسنده اینه که آقا رشد روحانی و زندگی مسیحی یک قالب نیست برای همه یک نواخت باشه که بگیم همه باید شیش صبح بیدار شن، نیم ساعت رازگاهان، یک رب دعا، یک رب سرود، اگر این کار رو نکنی خاک بر سرت و رشد نمی‌کنی. این روش رشد استاندارد برای همه نیست. هر کسی باید بگه که آقا چه روش هایی، چه انضباط هایی داره تو زندگی من جواب میده. و همدیگر داوری نمی کنی. کسی قرار نیست حتما یکی دیگر رو تقلید کنه. و اینی که زندگی مسیح فقط نیست که بابا نیم ساعت رازگاهان، بعد یه شنبه کلیسا، بعد ده یک، بعد بشارت، بعد مشارکت، همینی که هست. اینا همه هست، ولی یک عالم تنوع و آزادی داره. یکی میتونه خدا رو بپرسته با موزیک باخ و اون آرامش و شادی رو در خودش زیاد کنه. یکی باید سرودای جاز و درام بزنه که شما میخوندید و شب باش میرقصیدید. یکی وقتی به یه نیازمندی، به درد دل یه نیازمند گوش میده و یه مریض برای مریض سوپ درست میکنه، اسم میکنه من دارم الان خدا رو، اونم یک انضباط روحانیه، اونم پشت روحانیه، اونم ایمان شخصیه. از صحبت اینه که قرار نیست همه شبیه هم باشی و این چیزایی که همدیگر داوری میکنی، یا آدم روحانی که این کارا رو میکنی، یا تو این همه سال ایمانداری اینطوری مثلا دعا میکنی، اینطور یه کنفرانس میبینی یه آقای شعر مینوشت، متن کتاب مقدس رو شعر میکرد، خیلی زیبا، و گفت بعد از اون من مثل فلانی نمیتونم 20 دقیقه دعا کنم، و خودش رو محکوم میکرد که من مثل فلانی نمیتونم دعا کنم. گفتم بابا شعر تو دعاست، تو قراره مثل اون طرف دعا کنی. کی گفته دعا باید طولانی 20 دقیقه باشه؟ کی گفته مسیحی روحانی اینطوری قیافش، اینطوری حرکتاش، اینطوری طرز حرف زدنش؟ پس میخوام بگم که اجازه میدیم هر کی در آزادی خودش، اگر داره در ثمرات روح القدس رشد میکنه، اگر تو داری آرامش و امید و محبت و فروتنی و بخشش و خویشتنداری رو میبینی تو زندگیش، اگر اول قرنتیان 13 محبت رو تو زندگیش میبینی، اون کارهایی که داره میکنه که شخصیت مسیح تو شکل بگیره، اونا کارهای روحانیه، زندگی روحانی. همه من یه قیافه نده، یه نفر میتونه عاشق من یه باید یه چیزی بگم بهتون که حالا این الان اومد تو ذهنم، نمیدونم چرا احساس کردم بگم اینو یا نگم. نمیگم اومد تو ذهنم اصلا هیچ جا، تا این اولین باریه تو عمرم دارم همچه چیزی رو تو جمع میگم. نمیگم آقا، نمیگم. میگم الان. کی گفت سر کار گذاشتیم؟ نه، یه اون اومد تو ذهنم، اینا تجربه های شخصی زندگیمه، یعنی هیچ ربطی حالا به مسیحیت نداره، ولی چیزایی که منو شکل داده. داشتم به چند تا خواهر یه کتابی که سال پیشم به نظرم بهش اشاره کردم، سلامتی عاطفی. ما انسان‌ها همه مثل یک کوه یخی، 10% کوه یخ بالای سطح آب، 90% زیر سطح آب، و اون زیر سطح آب تجربه های ما، گذشته ما، ارزش های خانواده ما که ما رو شکل داده. پس اینا همه، حالا میخوام یه داستان از این زیر سطح آب زندگی بهتون بگم که خیلی منو شکل داده، که به ظاهر نگاه نکنیم، مردم رو به ظاهر داوری نکنیم. این خاطره از مادرم دارم و این خواهرم هم چند وقت پیش که طوری که بودم یادآوری کرد، چون خواهرم هم خیلی تاثیر گذاشته. مادرم یه خاطره داشت که یه روز با مامانش رفته بود از خیابون بیرون و یه خانم روسی رو تو خیابون دیده بود. بعد مادرم بهش خیلی خیره شده بود. بعد مادر بزرگم یه دونه محکم زد پیش مادرم که تو حق نداری به این زن اینطوری نگاه کنی. تو از کجا میدونی تو زندگیش چه خبره؟ و این خیلی منو شکل داد از بچگی. این داوری هایی که به ظاهر میکنیم، ما که بیخبریم از قلب و زندگی شخص و زود میبندیم و زود داوری میکنیم و زود خودمون رو برتر از دیگران میبینیم، خیلی خوب من و خواهرم و مسلمن این داستان و تجربه مادرم شکل داد. حالا اینم چطوری یه گفتم تو ذهنم اصلا به فکرش نبودم، ولی اینکه ما در جامعه مسیحی این داستان بیدار میکنه که یک استانداردی داریم و میخواییم اون قالب رو همه بذاریم، همین صحبتی که داشتیم میکردیم، و این فشاری که من باید شبیه دیگران بشم، من باید مثل دیگران حرف بزنم، مثل دیگران رفتار کنم، مثل دیگران بخندم، مثل دیگران سرود بخونم، مثل دیگران تفسیر کنم، مثل دیگران فلان کنم، مثل دیگران ازدواج رو انجام بدم. خدا رو شکر این میتونه نیم ساعت هر روز صبح دعا کنه. ساسان توسلی نمیتونه نیم ساعت بشینه کلام بخونه و دعا کنه. من خودم نمیتونم بعد از 33 سال. من فهمیدم که آقا من چون آدم پرجوشی هستم، من اصلا تو اتاق تنها دل میکنم. اصلا فکرم چیز میشه، حرف میشه. گفتم بهتون داستان با مادر ایوار بودم؟
بله. پارسال.
دوباره میگم اونه که نبودم. یه کنفرانسی بودم به شوخی، برادر ایوار هم نشسته بود جلو، بعد گفتم که من اگر ایران بودم منو میگرفتن میداختن زندان هیچ نیاز نبود منو کتک بزنن شکنجه منو یه رو میذاشتن توی اتاق تنها میگفتن منو بره بیرون همه رو رو میدن من همه رو رو میدن بعد تا داره میتونم میشون قرار ایبان میشون رو عجب ایمان میدن من از ایمان قبلی دخل نزد خانم من آقا منده ترس دعای ساسان توسطی چطوری در روز من در روز 45 دقیقه پیاده روی میکنم تو پیاده روی هم راه میرم هم دعا میکنم هم داد و بیداد با خدا میکنم هم خودم رو تخلیه میکنم هم سرود میخونم هم فکر میکنم این دعای من تو پیاده روی اینی که بشین و فکر کن و چشتو ببند و فلان حواس من پرد میشه آیا من روحانی نیستم؟ نه بشه مرد خدایی نمیتون چشتو نمیساد ببند نه آیا میتونم ناسم پرد میشه این پرسنال بودن یعنی خودت باش ببین تو کی هستی؟ خودت باش و اینکه اجازه بده اون چیزی که خودت هستی رو خدا باش کار کنه خدا دنبال خودتونه خدا دنبال کسی دیگه نیست اینو صد بار گفتم من اولین باری که بعد ادوارد بوده مثلا از زندگی و خدمت ناامید شدم من تازه یک کشیش جوان بودم ادوارد اومد آمریکا گفتم اگه این کشیش من کشیشم نیستم برم بهبارشم با بود کشیش این من چی کار بعد برادر لوکاس که ادوارد اوورده بود آتلانتا برگشت من گفت ساسان تو نمیخواد ادوارد باشی تو خودت باش تو خودت باش تو نه شما ها نمیخواد کسی دیگه باشی یه دونه خدا از تو آفریده اونم میخواد خودت باشی آمین؟ و این که حالا میگه اینا میگه حالا اینا حرفای مثبت نه اینا کتاب مقدس افسسیان رو باز کن افسسیان 2:10 افسسیان 2:10 محبوب ترین کتاب من تو عهد تو کل کتاب مقدس محبوب ترین کتاب من افسسیانه محبوب ترین فصل محبوب ترین فصل من تو کتاب مقدس افسسیان 2 محبوب‌ترین آیات من افسسیان 2:8-10 ولی فصل 2 افسسیان حالا از 8ش میخونیم زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافتید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست و نه از اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد زیرا حالا آیه 10 پس نجاتمون به خاطر فیض خداست هدیه خداست تو نیستی خداست حالا آیه 10 زیرا ساخته دست خدایی و در مسیح عیسی آفریده شدیم تا کارهای نیک انجام دهیم کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آن گام برداریم ساخته دست کی؟
خدا.
خدا تو کار غالب سازی نیست خدای غالب نداره God is not in manufacturing business غالب بزن تقی، نقی، محمد، عباس، داوود برو دیش ساخته دست خدای هند یه ترجمه انگلیسی میگه تو شاهکار خلقتی خدا تو رو مخصوصاً و منحصر به فرد خلق کرد نه فقط خلقت و تو خلقت تازه و در مسیح عیسی آفریده شدی من رو خدا شخصاً فردن و منحصر به فرد آفریده و تو کل دنیای 7 میلیارد انسان که الان توی کره زمینن تو تکی و خدا برای تو کارهایی در نظر گرفت تو اون کارها باید را بید خدمت من خدمت تو نیست خدمت تو خدمت بغلی نیست خدمت زنت خدمت تو نیست کسی باید بگه آقا من و خدا برای چی اومده الان و خوندگی من چیه قرار نیست همین شبیه هم باشه پس اینو من دارم هی تاکید میکنم چون تو سیستم‌های سنگی رئیس میخواد همه رو کنترل کنه دستور بده و همه رو هم شکل خودش بکنه این پس نکته این خصوصیت ایمان سالم در a God big enough to care about little me یه خدایی که منزه کافی بزرگه که به من کوچیک فکر کنه و حالا تو یه روپ آخر میخوام ساعت 8 همون کنیم وارد پرستش بشیم نکته شیشم اصل شیشم انگلیسیش میگه A healthy faith is confident of God-given value یه ایمان سالم میپذیره کاملا به ارزش خدادادی به ارزش خدادادیش من ارزش دارم ولی حالا تیتر فصلش باسم قشنگه این باسم خیلی مهمه چون این درگیری ایرانی هست درگیری انسان هست ولی تیتر فصلش، پس ایمان سالم ایمانیه که میپذیره ارزشی که خدا برای شخص داره. God given value. حالا بذار من چیز کنم؟ بذار من اول یه آیه بخونم. ببین گفتن اول قرنتیان، میخوام با یه آیه، اول قرنتیان فصل 15 یکی از آیات محبوب من، اول قرنتیان 15 آیه 10. اما به فیض خدا، اول قرنتیان 15 آیه 10، اما به فیض خدا آنچه هستم چیه؟
هستم.
اما به فیض خدا آنچه هستم هستم. به فیض خدا، این هدیه خدا، آنچه هستم هستم. حالا تیتر این فصل برام خیلی قشنگه. تیترش هست Nothing to prove. هیچی نیاز نیست که تو ثابت کن. یعنی این ثابت، این خود ثابت کردن ما رو کشته. دائم زور زدن که من خودم رو ثابت کنم، من روحانیتم رو ثابت کنم، من قدوسیتم رو ثابت کنم، من خوبیم رو ثابت کنم، بهتر بودن از تو رو ثابت کنم، راست بودنم رو ثابت کنم. و این اینی که همش میخواییم خودمون رو ثابت کنیم، خودمون رو توجیه کنیم، از خودمون دفاع بکنیم. اینی که اصلاح پذیر نیستیم، نقد پذیر نیستیم. اینی که به یک ایرانی وقتی میگی من با تو مخالفم، انگار فوش ناموسی بشه. این بعد از این سوال باشه، آقا این چیز حرف زشت، این جمله چیه من با تو مخالفم؟ حرف زشتش چیه؟ بی ادبیش کجاست من با تو مخالفم؟ اینی که زود رنجی بهمون بر میخوره، چون من باید هی میخواییم ارزش خودمون رو ثابت کنم. قبول میکنین اینا رو؟ خیلی سراتون یخ زده چسبیده. من میخوام ثابت کنم ارزش دارم، پس باید بیام جلو. چرا اون میاد جلو من نمیام؟ چرا اون پشت میکروفون من نیستم؟ چرا اون رو تحویل گرفتن من رو نگرفتن؟ چرا اون رو دعوت کردن خونهشون من رو دعوت نکردن؟ تمام این درگیری هایی که چشمامون اینه، چرا اون اینطوری شد من اینطوری هم؟ یکی از دلایلش اینه که هی میخواییم ارزش خودمون رو با این چیزا ثابت کنیم، که من اون موقع ارزش پیدا میکنم که جلو چشمم، اون موقع ارزش پیدا میکنم که مطرحم، اون موقع ارزش پیدا میکنم که منو تحویل میگیرن، اون موقع ارزش پیدا میکنم که منو دعوت میکنن. ارزشمون رو چسبوندیم که دیگران دارن چطوری ما رو تایید میکنن و میپذیرن. قبول میکنید این مشکله؟ من یه درسایی دارم، به فکرم اون درسا رو امسال بدم که ندادم، درباره رویارویی با شر و این مشکل هر انسانی، این شر و داستان شر اینه که هی میخواهیم به خاطر درگیری که با خودمون داریم، اون حس طرد شدگی، حس بی‌ارزشی، حس بی‌لیاقتی، دائم میخواهیم خودمون رو ثابت کنیم. دائم این پوز دادن‌ها، این خود مطرح کردن‌ها، خودنمایی‌ها، چون میخواییم ارزشمون رو از دیگران بگیم. ایمان سالم ریشه دوونده در این که ارزش من به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خدا عاشق من. ارزش من به خاطر اینکه در درجه اول انسانم، در شباهت خدا آفریده شدم و به خاطر مسیح پسر و دختر محبوب خدا هستم. چه کسی منو تحویل بگیره چه نه، چه من جلو چش باشم چه نباشم، چه خدمت داشته باشم چه نباشم، چه رازواهنم دو دقیقه باشه چه 20 دقیقه باشه، چه این تجربه روحانی رو داشته باشم چه نداشته باشم، چه دعوت بشم چه نشم، من ارزشم به خاطر این رابطه هست، نه به خاطر دیگران چی میگن، دیگران چی کار میکنن، دیگران پشت سرم، دیگران کلا. پس این داستانی که nothing to prove، یکی از مهمترین به نظر من مسائلی که باید روش فکر بکنیم، که میگه که کسی که این ایمان سالم رو داره در خودش پرورش میده، داره به طرف فروتنی حرکت میکنه. چرا؟ چون نیازی نداره چیزی رو ثابت کنه، نیازی نداره حتما حرفش رو به کرسی بشونه، نیازی نداره که هویت خودش رو جلو همه بخواد دائم، یعنی هویت که نه، ایگو، ایگوش رو، غرورش رو بخواد جلو همه حفظ کنه. وقتش رو تلف نمیکنه که دیگران دارن دربارش چی میگن. وقتی که یکی ازش سوال میکنه و جوابشو بلد نیست، شرمش نمیشه که بگه چی؟
نمیدونم.
قرار نیست بعد همیشه رو بدونم. من خیلی تو نمیدونم. فقط تو ایران که همیشه بخواهی جوابی باید درست کنیم. بسی نمیگه من نمیدونم. مسئله نیست که بگی من نمیدونم. فکر بمی کنه که اون شخص باید همه جوابا رو داشته باشه. یه داستان خوندم خیلی با من تاثیر داشت. این داستان ها خیلی تاثیر میتونه بذاره. یه شخصیت خیلی مشهوری و با نفوذی در جامعه مسیحی بود، یه فیلسوف و عارفی که چند وقت پیش هم فوت کرد، استاد دانشگاه بود به نام دالاس ویلر. دالاس ویلر خیلی هم کتاب نوشته و خیلی شخص با نفوذی بود. و یه روز توی کلاس دانشگاهش، دانشگاه کالیفرنیا درس میداد، جنوب کالیفرنیا، یه جوون پرروی، جوونی خیلی اومد با بی‌ادبی و گستاخی مثلا با شاخ به شاخ شد. بعد یه تیکه‌ای انداخت به این معلم و دالاس ویلر میتونست پسره رو بشوره بذاره سر جاش. من خودم یه اصطلاح بی‌ادبانه‌ای دارم بگم یا نگم. به قول خود من اصطلاح بی‌ادبانه خشتکش رو میتونست رو سرش بکشه. ولی وقتی اون پسر اون حرف رو بهش زد، در رسول ها چی نگفت و جلسه رو تموم کرد. بعد یکی ازش پرسید چرا نرفتی ترتیب پسر رو بدی؟ این که خیلی حرف چرتی زد، تو هم میتونستی جوابش رو بدی؟ گوش کنی. گفت میخواستم یه انضباط روحانی از خودم نشون بدم که همیشه نیاز نیست حرف آخر رو من بزن. خیلی باستان بشه. همیشه قرار نیست حرف آخر من میتونم ازش بگذرم، میتونستم بشورمش بذارمش کنار، ولی نیاز نیست که حرف آخر رو. داستان خیلی من چسب، چون من خودم این وسوسه رو دارم، نه حرف آخر من باید بزنم، جواب من باید بدم، باید آخرش من بگم. نه، قرار نیست همیشه تو ثابت کنی حرف آخر رو تو بزنی. و این داستانی که یواش یواش تو پوست خودمون راحتی، خودمون میپذیریم. و خود دوباره یه مثال داستان دیگه از دالاس ویلر هست که یه روز پیش چند صد تا کشیش سخنرانی کرد، سخنرانیش تموم شد و خیلی با سوت و با کلیدش رفت به طرف ماشینش. بعد یه کشیش دیگه‌ای که باش بود که من حالا بهش خیلی ارادت دارم، جان اولبرگ، گفتش که حالا من اگه جاش بودم، مثل خود ساسان توسلی اکثر عمرش، وقتی یه جا صحبت میکردم ساعتها که فکر میکردم که خب این صحبتم خوب شد، بد شد، مردم پسندیدن، نپسندیدن، چطور از آب در اومد، نکنه آبرون بره، منو در مورد دعوت میکنن، نمیکنن، اینا وسوسه ها و صداهایی که تو اکثر همه اون میاد. این خوب از آب در اومد، خوشش اومد، نیومد، بد شد، خوب شد. ولی وقتی آدم داره رشد میکنه یواش یواش، بعد در اصوله گفتش که نه، من همش به فکر این که چطوری از آب در اومد، مردم چی میگن نیستم. من در حضور خدا سعی خودم رو کردم، آماده کردم، درسم رو تهیه کردم، وقت گذاشتم به درس خوب ارائه بدم و ارائه دادم. دیگه حالا بقیهش چی میشه دست خداست، نیاز نداره من دائم خودم رو بخورم که خوب شد، نشد، آبروم رفت، آبروم مون، چطوری از آب بسن. دوستای ایرانی که خب این چیز ایرانیه، حالا اینا که چیزای حالا قشنگ بی خود ایرانیه، مثلا میزبان خونه 10 نوع غذا درست میکنه، بعد میگه ببخشید که ببخشید منو کشته دید، چی رو ببخشید؟ ببخشید اگر کمه، ببخشید چی کمه بابا، خردره خوردیم آخرش ببخشید. این حالا تعارف های ایرانی. ببینید که دائم این حسی که ارزش من بر اساس جمع و دیگرانه، این ضعف، این ناسالمیه. میگه که the truth is the healthier our faith the more valuable we feel. هرچی ایمانمون سالم تر باشه ارزش خودمون رو هم بیشتر حس میکنیم. اینو باور داریم؟ ارزشمون نه بخاطر اینکه من چقدر معرکم، ارزشم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا عاشق منه، خدا منو پذیرفته. کیه که آدم میخواد محکوم کنه؟ خدا منو پذیرفته. کسی که توی پوست خودش راحته، مقام خودش رو میدونه به عنوان فرزند خدا، کسی که اصلاح پذیره، نقد پذیره، تعلیم پذیره، این خصوصیت ایمان سالم، ایمانی که به ارزش خدادادیش باور داره، ایمانی که انگلیسیش میده از کتاب مقدس هی مثل یک چکش واسه کوبیدن تو سر دیگران استفاده نمی کن. هی واسه محکوم کردن دیگران، داوری دیگران، تو اونجا اشتباه میکنی، تو اونجا اشتباه میکنی، تو از این عنوان چکش استفاده نمی کنی. شمشیر استفاده نمی کنی مثل زن. استفاده میکنه برای بنا، برای تشویق، برای الهام. میگه که اونایی که بیشتر با خودشون مبارزه دارن، خودشون رو محکوم میکنن، کسایی که دائم دارن از این کتاب استفاده میکنن مثل محکوم کردن دیگران، تو سر زدن دیگران. و این باید هشدار باشه که بنابراین خطر باشه. وقتی که میپذیریم که هممون شکستیم، هممون ضعیفیم، هممون مبارزه داریم، هم میپذیریم شکستگی های زندگی رو، که آقا من وقتی میگم ارزشم رو قبول دارم، ماسمالی کردن ضعف و گناه ها نیست، ولی علارغم این ضعف و گناه ها خدا منو پذیرفته، خدا منو دوست داره، پس میتونم با شادی و اعتماد زندگی بکنم. و بعد میگه که آقا اینم بگم، میگه یکی از اشتباهاتی که ما تو کلیساها داریم، میگه the problem with spiritual giants، یکی از اشتباهاتی که کلیسای مسیح داری بگیم کنی، یه سری افراد قولای روحانی هست، قولای روحانی، یعنی اینا مردان زنان خدا، اینا دیگه مشکلی ندار، اینا پیروزن روی مشکلات زندگی، روی تنشای زناشویی، روی ناامیدی و عصبانیت و افسردگی، اینا دیگه با غرور و خودخواهی و شهوت اینا هیچ مشکلی ندارن، اینا دیگه 30 سال تو ایمان هم، رهبر یه سازمان مسیحی هم که کلیسای چند هزار نفره دارن، اینا دیگه گذشتن از این وسوسه ها، اینا بدبختای ما هست که تازه واردی. من 33 سال تو جامعه مسیح هستم، با الهیدان ها و فیلسوف ها و میسیونر ها و کشیش های بزرگ میشم هستم، کسی بدون مشکل و مبارزه نیست تو زندگی شخصیش، چه ایرانیش چه آمریکاییش. اونایی هم که همه تون میشناسید ایرانی ها، من شخصا میشناسم باشون، رابطه شخصی دارم باشون از مشکلاتشون، خودم هم یکیش. پس فکر نکنید یه عده قولهای روحانی هم این بالا بالا ها، بقیه هم همین پایین ها هستیم و پر از مبارزه، نه. میگه به موسا نگاه کن، به پولس نگاه کن، به داوود نگاه کن، همه ضعف هایی دارن که تو کتاب مقدس به طور واضح روش باش رو بروش. پس این صحبت هایی که و در آخر که بپذیریم که هممون عضو خانواده الهی هستیم، آیاتشو دیگه نمیخونم، وقتمون تموم شد، برادر و خواهر و خانواده الهی، عضو یک خانواده، متعلق به یک پدر، یک برادر ارشد داریم عیسی مسیح و یک روح داریم که در همه ما ساکن، وقتی که به مسیح ایمان داریم. پس با این دید تو زندگی جدا میشیم، عضو این خانواده هستیم و پدر آسمانی هممون رو سر سفره‌اش دعوت کرد که با همدیگه در حضور او در دوستی مشارکت باشه. پس این خصوصیت دیگه ایمان سالم. و الان ساعت 8 بچه‌ها گوش کن، میخوایم با هم چند تا سرودهای